اما گذری به مجلس و نمایندگان منتخبین مردم در اونها و جایگاه اونها از نظر سیاسی و اجتماعی، موضوعی که در مستند پارلمان به اون پرداخته میشه. لطفاً با ما همراه باشید و اون رو بشنوید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. گروه‌ها و دسته‌های مختلف با هر عقیده‌ای در حال فعالیت هستند. برخی از گروه‌ها با سوء استفاده از احساسات قومی و مذهبی مردم بر آتش اختلافات دامن زدند. زمزمه‌های جدایی طلبانه از چند نقطه کشور به گوش می‌رسد. خوزستان، گنبد و کردستان کانون این نابسامانی‌هاست.
این ساختمان آموزش و پرورش شهر گنبد کاووس است که به وسیله عناصری مخرب از فعالیتش جلوگیری میشد.
اومدیم دیدیم که انتقاد از فرموندار داره میشه، فرموندار خرمشهر. دیدن که تیراندازی میشه از خونه، یه سری رفتن دنبال این افرادی که ننجک انداختن، یه سری رفتن اونور.
هدف فقط کشتن بود.
امام خمینی به توطئه‌گران به شدت هشدار میدهد.
و من اعلام میکنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران تا اگر سر جای خودشون ننشینند، ما به طور انقلابی با اونها عمل میکنیم.
گروه های مختلف سیاسی با سرمشق های مختلف و کاملا متضاد در حال خطخطی کردن عرصه سیاست هستند و هیچ حد و حدودی برای فعالیت هایشان وجود ندارد.
آدم هایی که به ملت ایران خیانت کردند، پدرشون تیرباران که حالا برای انتقام پدرشون در منطقه های دیگر، در جاهای دیگر جا نداشت، اومدن در سنندج برنامه‌ریزی کردند.
امام از خطر نفوذ منافقین میگوید.
منافقی که آمده و میگه من برای اسلام هستم و اسلام آوردم و مثل اسلام ابو سفیان و دار و دسته او، با او چه بکنند؟ این که دارد میگه من مسلمانم، با مسلمان که نمیشه کاری کرد. این که ظاهرش آمده و اسلام و نمازم میخوند و جماعتم میخوند و پای منبر رسول الله میشیند و اشکم میریزد، با این که نمیشه کاری کرد. امروزم مسلمان ها مبتلای به دسته ای از منافقین هستند که کار مسلمان ها با این منافقین مشکل تر است با کارشون با محمد رضا.
کشور در طول این یک سال روزهای سختی را گذرانده است. دولت موقت که قرار بود اداره کشور و برپایه نهادهای سیاسی و اجرایی بر مبنای قانون اساسی جدید را انجام دهد، بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران استعفا کرده و اداره امور بر عهده اعضای شورای انقلاب گذاشته شده است.
پیام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به ملت‌های جهان.
اگر خمینی حکم شهادم دهد، ارتش دنیا نتواند به جوابم دهد.
بنی صدر به ریاست جمهوری رسیده و انتخابات مجلس در راه است. او برای تأثیرگذاری در ترکیب مجلس اول فعال شده و دفتری راه انداخته با عنوان دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهوری. این دفتر در واقع حزب بینام و نشان است که بنی صدر بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری تأسیس کرده. او دریافته است که روحانیت و حزب جمهوری اسلامی و سایر نهادهای خط امام هرگز افراد مورد نظر او را به عنوان کاندیدا معرفی نخواهند کرد. پس تشکلی تأسیس کرده تا این اهداف را محقق کند. بنی صدر با عوام فریبی تأسیس این دفتر را به پیام بعد از انتخابات امام ارتباط می‌دهد و برای سرعت عمل و پیشدستی و استفاده از جو داغ انتخابات، چهارشنبه 10 بهمن 58 در روزنامه اش، روزنامه انقلاب اسلامی، تیتر می‌زند. در پاسخ به پیام مهم امام، کنگره بزرگ خلق با مشارکت همه نمایندگان ملت تشکیل می‌شود. عنوان کنگره بزرگ خلق در اذهان مردم که خاطره تلخ کمونیست‌ها را دارند، یادآوری خوشایندی نیست. از این رو بنی صدر نام آن را به کنگره انقلاب اسلامی تغییر می‌دهد. آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه 12 بهمن 58 ویژگی های خط امام را برای مردم تبیین می کند.
خط امام خط آزادی های اساسی در جامعه است. خط امام خط پای بندی به اندیشه و فلسفه و تفکر اسلامی است. اندیشه های دوگانه، اندیشه های دورگه، اندیشه های از غرب یا از شرق گرفته شده ولو لباس و حلیه اسلام را به خود آویخته باشد داخل در خط امام نیست.
عضو شورای انقلاب ضمن قدردانی از شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری جایگاه مهم مجلس را یادآور می شود.
همه مسئولند، همه متعهدند، همه موظفند و امام فرمودند بنگرید نمایندگان درست و صادق را انتخاب بکنید. نمایندگان شما بار دیگر در مجلس شورای ملی گرد خواهند آمد. آنها خطوط اصلی را ترسیم خواهند کرد.
حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی که پیش از این در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی پیروز شده بود، پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری مهیای انتخابات مجلس شده است. گروه های مختلف سیاسی در تکاپوی معرفی کاندیداهای خود برای مجلس هستند. محمد رضا باهنر عضو شورای انقلاب در بیانیه ای اعلام می کند همه احزاب و گروه ها می توانند در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کنند. دکتر باهنر به برخی شروط کاندیدا شدن هم اشاره می کند. شرط سنی بالای 25 سال و کمتر از 75 سال، معروف بودن به صداقت و امانت و همچنین وابسته نبودن به رژیم سلطنتی. گروه های سیاسی ابراز نظرهای مختلفی می کنند. جبهه ملی، اگر این انتخابات به تعویق بیفتد بهتر است. حزب توده، این حزب فعالانه در این انتخابات شرکت خواهد کرد. حزب ملت، کلیه ستادهای انتخاباتی داریوش فروهر به ستادهای انتخابات مجلس شورای ملی تبدیل خواهد شد. سازمان مجاهدین خلق، در هفته آینده در بیانیه ای نظرات خود را اعلام خواهیم کرد. چند روز بعد خبر می رسد که شورای انقلاب در حال بررسی طرح‌های دو مرحله‌ای شدن انتخابات و منطقه‌ای شدن انتخابات تهران است.
شهر تهران با توجه به اینکه تعداد کل نمایندگانی که به تهران تعلق می‌گیره 28 نماینده هستش، تصمیم بر این گرفته شد که منطقه بندی بشه تهران به طوری که هر حوزه انتخابی بیشتر از 5 نماینده نداشته باشه. ممکنه کمتر باشه ولی بیشتر از 5 نماینده نشه و اینم به این دلیل است که بزرگترین شهرهایی که در ایران هستن مثل تبریز و مشهد و اصفهان تعداد نمایندگانشون 5 نفر است. و برای اینکه این منطقه بندی بتونه به طور صحیح اجرا بشه لازم بود که کسانی که در تهران سکونت دارند، اهالی تهران در همون منطقه‌ای که محل سکونتشون هست رأی خودشون به صندوق بنویسن. ولذا دیشب در شورای انقلاب تصمیم بر این گرفته شد که برای اهالی تهران فعلا و برای بقیه ایرانیان در درجه بعد اقامتنامه صادر بشه.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه 10 بهمن 58 با عنوان افشاگری و مجلس شورای ملی به خطر نفوذ افراد سازشکار و تسلیم طلب در پست‌های حساس مملکتی اشاره می‌کند و می‌نویسد
این افراد در مقام تصمیم گیری برای ملت مسلمان ایران قابل تحمل نخواهند بود. اگرچه به دلایلی که امروز برای همه روشن است، افراد فوق و حتی ضد انقلابیون وابسته به بیگانه به لباس سخنگوی دولت، نماینده مجلس خبرگان، مدیر عامل شرکت نفت و کاندیدای ریاست جمهوری و غیره توانستند ظاهر شوند. ولی به یمن حرکت بجا و انقلابی دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام، بسیاری از این توطئه ها و معدودی از این گونه مزدوران و سازشکاران شناخته شدند، اما بسیار دیگر هنوز برای مردم ناشناخته ماندند.
روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به دانشجویان مسلمان خط امام که اسناد لانه جاسوسی را در اختیار دارند ادامه می‌دهد.
خواهران و برادران دانشجو، می‌دانید که فرصت زیادی برای انتخابات مجلس شورای ملی باقی نمانده است و آگاه هستید که چهره هایی که مطرح هستند اگرچه بسیارشان سابقه مبارزاتی روشنی دارند ولی عده‌ای نیز سوابقشان برای مردم روشن نیست. در این لحظات حساس شما مسئولیت سنگینی دارید. شما که بر اسرار سازشکاران و فرصت طلبان آگاه هستید، اگر غفلت کنید یا حقیقت را فدای مصلحت نمایید گناه بزرگی را برای خود خریدید. آنچه می دانید را در پیشگاه خلق افشا کنید. تا ملت بر اساس معیارهای خود نمایندگان راستین انقلاب اسلامی را به مجلس شورای ملی بفرستند.
15 بهمن 58 در بیمارستان قلب تهران حکم ریاست جمهوری بنی صدر تنفیذ می شود.
به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است. به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.
امام در سخنان خود نیز به بنی صدر توصیه‌هایی دارد.
من از آقای بنی صدر می‌خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن طبیعه بر ذهن نفس است.
مردم در آستانه اولین سالگرد پیروزی انقلاب در حالی که اتفاقات یک سال گذشته را مرور می کنند نگران حال رهبرشان هستند. آیت الله بهشتی با تأکید بر وحدت مردم آنها را به شرکت در انتخابات مجلس دعوت می کند.
ملت قهرمان و انقلابی مسلمان ما بتواند با سرعتی در خور تحسین و تقدیر و با وحدتی دشمن شکن که مایه خوشحالی دوست و رنج خاطر دشمن خواهد شد گام های آخری رو به سوی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران برداره و رئیس جمهور و مجلس شورای ملی و دولت منتخب این مجلس با همگامی صمیمانه و هماهنگی صمیمانه همه افراد و همه گروه ها و همه ملت موفق شوند مراحل آینده انقلاب را با پیروزی و ثمردهی روز افزون طی کنند.
در چمن برگل نغمه زن بلبل نغمه جاوید می سراید از فلک ناهید با مه و خورشید نکته توحید می سراید در چمن برگل نغمه زن بلبل از فلک ناهید با مه و خورشید نغمه جاوید می سراید نکته توحید می سراید نکته توحید می سراید.
بله دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه مستند پارلمان رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما امروز روز رادیو بود، رادیویی که دوست و رفیق شفیق همدم لحظه های تنهایی شما خوبان شنونده بوده و هست و خواهد بود و امیدوارم که همیشه اینطور بوده باشه، رادیویی که وارد 85مین سالگی خودش شد.
من دکتر حیدر علی شفاپی هستم، پدر شهید مسعود شفاپی. ایشون رادیو 15 خرداد مدیر فنی بودن، مثل این که با یه سری خبرنگار رفتن غرب اونجا شنید شد. الان هم که میچستم زیر عکسش همیشه پلو بودم، فقط ناراحت هم بگردیم نامه محیط خیلی متاثر میشه.
من انسیه قانیرات هستم، خواهر شهید سید عزیزالله قانیرات. برادران مسئول روابط عمومی صدا سیما بودن که در سال 62 در اتفاقات کانیمانکا و الفرج 4 شهید شدن و الان تا اینجا اومدم عکسشون رو اینجا دیدم، خیلی جاشون خالی. الان دوست داشتم تو جمع شما بودم.
من
شهید رادیو ایران، شهید گزارشگر بودن، خبرنگار بودن در صحنه بهای جنگ. و اینکه البته من خیلی بچه بودم، من یک سالم بود، چیز خاصی از ایشون یادم نمیاد. دوستانشون آقایون که همکارانشون گفتن که مرد بزرگی بودن، مرد شجاعی بودن.
شهید نوری پس از پیروزی انقلاب به دنبال مکانی بود تا در آنجا با خدمات خود مرهمی باشد بر زخم دل مردم مظلوم ما، و او این مکان را در روستاها و در میان روستاییان یافت. او پس از پیوستن به جهاد سازندگی در روستاها به تقسیم زمینهای روستاییان پرداخت و مدتی را نیز بدین گونه سپری ساخت. اما بعد از گذشت مدتی به تهران بازگشته و با شروع جنگ تحمیلی به سوی جبهه ها شتافت. آری، پرنده مهاجر حکایت ما این گونه بال رفتن را گشود. پس از بازگشت از جبهه ها وارد سازمان صدا و سیما شده و در برنامه کار و کارگر به انجام وظیفه پرداخت. حتما بسیاری از شما کارگران عزیز چهره پاک و معصوم او را به یاد دارید که نخست با ورود خود به کارخانه های شما صفا و صمیمیت را ترویج می کرد و خود نیز خالصانه در جمع شما قرار می گرفت. او می خواست درد دل کارگران را به گوش همه برساند و رنجی که در زمان رژیم ستمشاهی بر این عزیزان وارد شده بود منعکس کند. با هم در این لحظه به صدای گرم او به هنگام تهیه گزارش از یکی از مراکز اقتصادی گوش می کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه کار و کارگر، ما هم اکنون در خانه کارگر مرکز نزد برادران مسئول در کانون هماهنگی تعاونی های مسکن هستیم. در نظر داریم تا گزارشی رو از فعالیت های این کانون به سمتون برسونیم. در اینجا برادر عزیزی که مسئولیت این کانون رو به عهده دارن در کنار من نشستن، از ایشون میخوام که ضمن معرفی خودشون انگیزه تشکیل این کانون و نحوه کارش رو برامون توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام. خاک شلمچه او را در آغوش فشرد و او یا زهراگویان با پهلوی شکافته و دستان خونین بر سینه بر او سلامی سزاوار می داد و این چنین بود که پرنده حکایت ما به ملکوت اعلا پرکشید و در همانجا محفل گزید و خدای را خونبهای خیش قرار داد.
مادر شهید
سید احمد سادات.
شهید سید احمد سادات. شهید سادات توی در واقع کدوم عملیات شهید شدن؟
بیت المقدس.
کی شهید شدن؟
18/2/61 برای عملیات رفته بودن که چیز اونجا تیر خوردن، عملیات بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر.
چند سالشون بود؟
هنوز 22 سمون نکرد.
توی رادیو چه فعالیتی میکردن خانم هیدری؟
بیشتر کاری تحقیقاتی و نویسندگی رو داشتم.
نویسنده رادیو بودن؟
بله بله.
کدوم برنامه رو داشتن؟ آخرین برنامه ای که داشتن یادتون؟
آخرین من یه سری برنامه های خانواده رو داشت.
بله.
بعد آینده سازام رو داشتش. بعد یه برنامه سپاه با هم یه سری از برنامه هاشو
یادگاری رادیویی یا خاطره رادیویی ازشون دارید بخواییم برام بگیم؟
من که بعد از شهادت شما بعد معاون صدا من اومدم با من کار داشتم، من اومدم که وسایلش من جمع کنم که ایشون گفتن که میخوام با من ملاقات بکنم. من رفتم ایشون تعریف کرد، من گفتم که من بهشون گفتم که شما اینجا بیشتر نیاز داره، قلم تو همون تفنگ تو. بعد گفته بود که دو نفر هستن که من دخالش نمیشه، یکی عاشقه یکی دیوانه، شاید انشالله من جز عاشقا باشم. این خاطره بود که ایشون برای من از طرف رادیو گفتن.
شما همسرتون شهید شدن؟
بله.
شهید؟
حسن نجفی.
حسن نجفی.
بله.
کی شهید شدن؟
سال 65. جهه 12/65.
بله. تو کدوم عملیات چطور شهید شدن؟
کلمچه عملیات کربلای 5 بودن.
بله.
و ترکش دوشیگاه بهشون خورده بوده.
بله.
یعنی در واقع تو قلبش خورده بود دیگه دردم شد.
در رادیو چه فعالیتی میکردن همسرتون؟
بله ایشون اون سالای اول خدمتشون که توی یه دونه از این گروه ها توی بندر لنگه بودن، البته یه سال و نیم دو سالی تو بندر لنگه بودن، مسئول اصلیشون ایشون بودن. بعد وقتی که دیگه اوضاع آروم شده بود و ایشون برگشته بودن تو تهران، اومده بودن تو یکی از قسمت‌های تکثیر نوار رادیو کار می‌کردن. توی همون تکثیر
شما خودتون یادگاری چیزی دارید از همسرتون؟
از جهت کارهایی که
رادیویی که انجام میدادن؟
ما یه دونه نوار از ایشون داریم.
بله.
دو تا سرود هست. البته میگفتن یه دونه تئاتر هم بازی کرده بودن، ولی منتها ما اونو نداریم. ما خودمون یه دونه سرودش مال اون همون اوایل انقلاب که توی جنوب بود تو بشاگر اجرا کرده بودن. یه گروهی بودن با یه سری از همون بچه‌هایی که به اصطلاح محافظ بودن و چیز بودن توی کار همون حراست بودن، که چند تاشون هم البته شهید شدن اون بچه ها. یه سرود دست جمعی، دو تا سرود دست جمعی بود که اونجا با هم دیگه خونده بودن. ما نوار اونو داریم. آره
راجب چی بوده سرودشون؟
راجب فقر و راجب مردم بشاگرد که چه سختی هایی میکشن، و یه دونش هم در مورد چیز بوده، اینکه ما با امام هستیم و به اصطلاح حرفای امامو تا اونجایی که جون در بدن داریم انجام میدیم و گوش میکنیم. گاهی اوقات هنوزم چون این نوارش به صورت ویدیوییه،
بله،
از قدیم داشتیم، اون اوایل که خیلی میذاشتیم گوش میکردیم. بالاخره یه بیشتر دلمون میخواست مثلا این چیزا رو هی برای خودمون دوره کنیم. الان هم چرا بچه ها بعضی وقتا میذارن گوش میکنن
به یاد پدرشون.
بله.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چون غم چه ادوار تا نگیرم غم سراغم،
به خلد گل گل ناز که با تو زندگی باز به روی ما بخنده اگرچه غصه کم نیست به خلد گل که غم نیست که ره بر ما به من در زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه شادی چو بی قیمت سرایت دریغ از عشق در آن هم نیرزد نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه زندگی باز به روی ما بخنده اگرچه غصه کم نیست بخنده گل که غم نیست که ره بر ما به من در زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه
عصر سه‌شنبه بهاری شما به خیر باشه. شما خوبان شنونده